در دل تنها شور وطنم، منم آن سرباز غیور دریا زد توفان باشد کفنم، منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم. سیر حادثه چون رستم دستان شدیم، افتخار مردم و این مرز جاویدان شدیم، مام میهن مادرم جان و تنم در راه تو، تا بماند جاودان خورشید عالم تا به تو، اتحاد اینجا سرنگ است پرچم ایران ما، تا ابد باقی بماند پیشه شیران ما، لنگر کشیده از مراسق سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرشه در نماز، حکم ما حفظ و حراست از کیان مرزمان، اعتبار ما دعای خیر هر پیر و جوان، سر بلند و پایدار و پرغرور ایران ما، تا ابد باشد بماند بیشه شیران ما.
ایران رو تماشا کنیم حتی نیاز به بهونه یا مقصد خاصی هم نداریم، همین که کوله بار سفر رو ببندیم و تصمیم بگیریم که ایران زیبا رو سیر و سیاحت کنیم، راه‌های زیادی وجود داره. حالا چه طبیعتگرد باشیم و بزنیم به دل کوه و دشت و آبشار و رود، یا اینکه برای دیدن شهرها و قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف راهی جاده‌های متفاوت بشیم، به هر حال حرف مهممون اینه که ایران رو بگردیم و زیبایی‌هاش رو ببینیم و در خاطرمون ثبتش کنیم و یادمون بمونه که در چه پهنه جغرافیایی فوق‌العاده‌ای زندگی می‌کنیم.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر ایران عزیز، مردم مهربان، دوست داشتنی، قهرمان و پر افتخار ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. به واقع خرسندم از صحبت با شما عزیزان در این بخش از برنامه ایران قهرمان. بریم سراغ یکی از قله‌های زیبای کشور، بام استان مرکزی، قله دومیر یا قله اردهال به ارتفاع 3505 متر. در بخش اول اطلاعاتی رو خدمتتون عرض بکنم در مورد قله دومیر، یه قله بسیار زیبا. میشه گفتش که مرز مشترک و مرز طبیعی دو استان اصفهان و مرکزی هستش، در شهرستان دلیجان، دهستان حسیجان، یه منطقه بسیار زیبا بین دو استان. زمانی که این قله رو شما صعود میکنید مناظر بسیار شگفت‌آوری رو میتونید از بالا دست ناظر باشید، ببینید، لذت ببرید. برای دوستانی که طبیعت گردم هستن، من این در واقع خبر خوب رو میدم که میتونن به مسیرهایی که بنده عرض میکنم برن، حالا اون چند مسیری که وجود داره برای صعود قله، اگر آمادگی جسمانی کافی رو ندارن یا اگر شرایطش رو ندارن، حالا فصل مناسبی هم مثلا نرفتن برای این قله، حداقل امکان بتونن که به این دهستان‌های زیبا، به این مسیرهای زیبا برن، یک روز رو در طبیعت باشن، خصوصا طبیعت بکر این مناطق، و با در نظر گرفتن تمامی مسائل زیست محیطی سعی کنن توی این مناطق باشن، لذت ببرن. هر چی واقعا توی این شرایط از مردم عزیز ما از مناطق شهری دور باشیم، حداقل یک روز رو سعی کنیم دور باشیم، این کمک میکنه به آرامش اعصابمون، این کمک میکنه به آرامش خانواده، روان و در کنارش حفظ سلامت جسمیمون. یعنی ما یک روز رو بریم یه ورزش سبک انجام بدیم، در کنارش طبیعت زیبای ایران رو ببینیم و نهایتاً اگر تونستیم اون روز رو ورزش جدی‌تر داشته باشیم مثل صعود به قله، خب خیلی بهتره. ولی اگر نشود، یه روز خوب رو در طبیعت پشت سر بگذاریم. خب من در ادامه عرض کنم مسائل صعود به این قله رو، از اونی که علاقمند هستن به صعود قله های بلند ایران، 31 قله بلند که همون طرح سیمرغ که من عرض کردم، تو پرانتز هم عرض کنم دوستانی که به این قله صعود میکنن توسط فدراسیون کوهنوردی مفتخر به دریافت نشان سیمرغ میشن. اگر 31 قله بلند کشور رو که در 31 استان هستن رو صعود بکنید، این مدال رو یا این لوح رو دریافت میکنید. شروع بکنیم. 4 مسیر برای این قله وجود داره، از 4 مسیر اعضا میتونن صعود بکنن، 4 جبهه در واقع، شمالی، جنوبی، شرقی و غربی. میتونیم بگیم که عرف ترین مسیر که میشه گفت کوتاه ترین و مناسب ترین هست، مسیری هست که خدمتتون عرض میکنم. شما کافیه به شهرستان دلیجان برسید، خب تو اپلیکیشن های مسیریابی خیلی راحت میتونید این اتفاق رو رقم بزنید، سپس به سمت نراق میرید. یه فاصله مونده تا نراق، فاصله کوتاه، جاده ای هست به نام امامزاده بی بی زبیده خاتون. شما از این جاده باید وارد بشید به سمت روستای مزوش که یه خانه کوهنورد اونجا هستش. میتونید شب صعود رو در این روستا بگذرونید، در این خانه کوهنورد، و روز بعد به سمت قله رهسپار بشید. مسیر کوتاهه برای کسایی که تازه وارد دنیای کوهنوردی شدن. اگر فصل مناسب، همونجوری در ابتدای گفتگو امروز عرض کردم، فصل مناسب رو در نظر بگیرن با یه تیم مناسب، که قطعاً پیشنهاد بنده است که به واسطه حفظ سلامتیتون و باقی مسائل که الان ادامه گفتگو من عرض می‌کنم، بهتره با باشگاه‌های کوهنوردی یا با هیئت‌های شهرستانی و استانی قله‌ها رو صعود بکنید. من ادامه ده رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما از ده دارم در واقع تجربه شخصیم رو مرور می‌کنم، اینکه سمت راست یک دره دارید، یه مسافت کوتاهی هم تا قله هستش، شیب ملایم هست، تقریبا به یه معدن تقریبا میشه گفت متروکه میرسید. البته یه مقدارش رو با ماشین میاید تا به پارکینگ معدن برسید. در ادامه از پارکینگ معدن دره سمت راست هست و بعد از اون دره پیمایشی که تقریبا شاید 1.5 ساعت داشته باشید تا 2 ساعت به یال میرسید و نهایتا یال با شیب یه مقدار بیشتر به قله منتهی میشه. میشه گفتش که ما 900 متر کافیه که ارتفاع بگیریم به قله برسیم، و برای این 900 متر حدوداً 3 تا 4 ساعت زمان نیازه. برگشت هم حدود 2 تا 3 ساعت زمان خواهد برد. تا اینجا متوجه شدیم که ما برای صعود به قله دومیر با استان مرکزی یه مسافت تقریباً 3-4 ساعتی به ارتفاع 900 متر نهایتاً اختلاف ارتفاع رو باید طی بکنیم، به این قله دست پیدا بکنیم. پس قله سختی نیست. اگر بهار و تابستان که به عنوان دو فصل مناسب صعود این قله در نظر گرفته شده، اگر در این دو فصل در واقع میشه گفت از اواسط بهار میشه گفت تا اوایل پاییز، حتی اواسط پاییز، شرایط مناسبی است. بهار و تابستان پیشنهاد بهتری هست برای صعود قله. این چند نکته هم از آن دقت داشته باشین. دوستانی که تمایل دارن به این منطقه برن، آنتن دهی مناسبی نیست. وقتی به مزوش میرسید و به پارکینگ معدن میرسید، آنتن موبایل نداریم، آب نداریم تو منطقه، یه چشمه هستش که اکثر سال خشکه، پس برنامه‌ریزی برای آب داشته باشید. پناهگاهی هم در مسیر وجود نداره، فقط همون خانه کوهنوردی که در روستا وجود داره رو میتونید برای اسکان شبانه انتخاب بکنید. خب ما بریم سراغ بخش دوم گفتگو که همیشه خدمت عزیزان به صورت اختصار من عرض میکنم. نکات ایمنی در کوهنوردی و طبیعت‌گردی جدی. نکته اول من به صورت تیتر خدمتتون عرض می‌کنم، دوستان با من مرور کنن، این که ما حتما با توجه به توانمندی فردی، جسمی و روحی خودمون و هم‌تیمی‌هامون اون قله یا اون هدف رو انتخاب می‌کنیم. اگر این رو بیشتر از اون در نظر بگیریم، متأسفانه منجر به خطرات و آسیب‌ها و گرفتاری‌ها میشن برای خودمون، هم برای نیروهای امدادی. نکات رو من به اختصار خدمتتون عرض می‌کنم و با هم مرور کنیم. همراه شدن با باشگاه‌های کوهنوردی توصیه هر روزه منه. حتما با باشگاه‌های کوهنوردی، با هیئت‌های شهرستانی، استانی، با ساختارهای رسمی بریم، چرا که به این صورت از بیمه برخوردار میشیم، از خدمت شما هستم، تجهیزاتی که این عزیزان در انباراشون دارن ما میتونیم استفاده بکنیم، با هزینه‌های بسیار پایین میتونیم از مربیان مجربی که این باشگاه‌ها یا مجموعه‌ها در اختیار دارن استفاده بکنیم. معمولا راهنماهای محلی مجموعه‌ها میگیرن، ما خود به خود با همراه شدن با این عزیزان میتونیم استفاده کنیم از این امکانات. هواشناسی رو چک میکنیم حتما، زمان‌بندی رو در نظر میگیریم. قانون ساعت 14 رو شنونده‌های ما همه باهاش آشنا هستن، یعنی ساعت 2 بعد از ظهر یه عرفی هست، هر جای مسیر صعود بودیم با به سمت پایین دست باید برگردیم. از لوازم مناسب استفاده میکنیم که لیست تجهیزات رو میتونیم از مربیانمون، از مسئولین، از دوستان، از کسایی که کوهنوردی در واقع تو این رشته تجربه دارن میتونیم ازشون بهره ببریم. آب و غذای کافی به همراه داشته باشیم. و نکته پایانی من اینه که حتما به عزیزانی که در منطقه حضور دارن، به مردم محلی احترام کنیم، ازشون پرسش کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم و اینکه ازشون خدمات بگیریم، سعی کنیم به منافع و منابع اقتصادی منطقه کمک بکنیم، به قول معروف یه خیر و برکتی از خودمون در منطقه به جای بگذاریم. و نکته آخر این که حتما مسائل زیست محیطی رو رعایت بکنیم. حفظ محیط کوهستان، حفظ محیط زیست بسیار غنی و زیبای ایران عزیز وظیفه تک تک ماست. اینا میراثیه برای آیندگان ما که ما باید در نظر داشته باشیم و حفظشون بکنیم برای نسل آینده و نسل بعد. من چند مثال رو خدمتتون عرض می‌کنم چون برای خودم هم خیلی مهمه، به عنوان یک کوهنورد، یک کسی که عرق دارم به ایران عزیز، به طبیعت زیبامون، چند نکته رو به صورت اختصار عرض می‌کنم. اینکه زباله نریزیم، اگر زباله دیدیم از آن جمع بکنیم. پاکوبی وجود داره، سعی کنیم در اون پاکوب حرکت کنیم، خارج نشیم از پاکوب، مسیرهای بیشتری ایجاد نکنیم چون اینا آسیب زننده است به طبیعت. سعی کنیم اگر در بهار هستیم پوشش گیاهی روش کرده، رو اون پوشش گیاهی چادر نزنیم، گام اضافه بر نداریم و سعی کنیم که آلوده نکنیم آب‌های جاری رو، یا به هر حال شرایطی که در کوهستان است هر چی دست نخورده تر باقی بمونه. این کمک به حفظ محیط کوهستان هست برای هم اطرافیانمون، هم آینده ایرانیان عزیز. در مورد قله دومیر، بام استان مرکزی، یکی از 31 بام ایران با شما گفتگو کردیم. یه قله 3505 متری که با پیمایش کوتاه، با حفظ رعایت ایمنی و مسائل زیست محیطی و همراه شدن با ساختارهای درست مثل هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های کوهنوردی میتونیم به این قله صعود بکنیم. تا فردا و معرفی یکی دیگه از قله‌های بلند کشور، یکی از دیگر قلل طرح سیمرغ، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با شما کوهنوردان عزیز ملاقات میکنم و این دفعه اهمیت فوق‌العاده‌ای که داره این است که در جمع شما ورزشکاران سرفراز این خانوم ها هم حضور دارن که انسان واقعا احساس افتخار میکنه از اینکه زنان جوان با ایمان ما یک چنین حرکت عظیم و ارزشمندی رو می توانند به وجود بیارند و مایه افتخار بشند برای جامعه ایرانی. من خبر رو که شنیدم لذت بردم، عکس های صعود خانم ها و اینها رو هم که دیدم بیشتر احساس افتخار کردم. واقعا دیدم که اون در ارتفاع ظاهرا 8800 خورده ای 848 این خانوما اونجا ایستاده بودند و پرچم یا فاطمه و زهرا دستشون و خیلی عظمت این کار زیاده. حقا خیلی این کار با عظمت. مطمئنن بسیاری از مستمعان و بینندگان این برنامه ها نمی توانند حس کنند که چقدر اراده و نشاط جسمی و روحی لازمه تا یک انسان رو در اون هوای نامساعد، در اون فشار شدید، با اون همه موانع و بدون هیچ تماشاچی برسونه به اونجا. در میدان فوتبال یا والیبال یا بسکتبال یا این ورزش هایی که جلو چشم مردم انجام میگیره، این همه تماشاچی اونجا ایستادن، کف میزنن، تشویق میکنند، نگاه میکنند. در غربت کوهستان، اونم در اون نقطه دور از دسترس، اونم بین این دره های یخ و برج های یخ و اون هوای نامساعد، یک انسانی، یک زن شجاعی با اراده‌ای حرکت میکنه و میره و قصدش اینه که این قدرت و نیروی پنهان در جسم خودش و وجود خودش و روح خودش رو استخراج کنه و به معرض بروز و ظهور برسونه. خیلی عظمت داره، خیلی کار بزرگیست.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. این مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای، نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای ایران.
یکی از آسیب‌هایی که سلامت دانش آموزان رو در شیوه آموزش غیر حضوری تهدید می‌کنه، اختلالات اسکلتی عضلانی، چاقی و مشکلات روحی و روانیه. به گفته کارشناسان، نشستن‌های طولانی مدت منحنی‌های طبیعی ستون فقرات رو تغییر میده و گودی کمر رو بیش از حد زیاد می‌کنه که همین اتفاق ساده ریشه اصلی مشکلات دیسک کمر در سنین جوانی میشه. در واقع بهتره که دانش آموزان هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه به فاصله در 6 متری نگاه کنن، که این کار نه تنها به چشم بلکه به مغز اونها فرصت کوچیکی میده برای بازیابی تمرکز. همچنین ترغیب دانش آموزان به جدی گرفتن این واحد درسی از پیامدهای ناخواسته آموزش مجازی پیشگیری میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی. در جلسه اول من اجازه میخوام که مطالب خودم رو با یک سوال شروع بکنم، که آیا میدونید که استعدادیابی ورزشی دقیقا چیه و دقیقا چی نیست؟ خب ما معمولا به محض اینکه یک کودک در مسابقه از همتیمه خودش جلو میزنه، سریع میگیم که این کودک و این بچه نابغه است. اما یه سوال ساده وجود داره که کمتر میپرسیم، که آیا ما واقعا استعداد رو داریم میبینیم، یا فقط سرعت رو، یا فقط بلوغ زودتر رو، یا فقط نتیجه امروز رو؟ واقعیت اینه که سالهاست در فضای ورزش ما استعداد با نتیجه اشتباه گرفته میشه. هر کسی امروز ببره میشه استعداد، هر کسی امروز ببازه میشه بی استعداد، و این یکی از بزرگترین خطاهای ورزش پایه ماست. استعدادیابی علمی چیز دیگه ایه. استعدادیابی علمی یعنی شناسایی ظرفیت رشد بلند مدت یک فرد، نه وضعیت فعلی اون. شاید عجیب باشه، اما بسیاری از کودکانی که امروز برندن صرفا زودتر از بقیه بالغ شدن، بلندترن، قویترن، هماهنگترن، اما هنوز معلوم نیست این برتری ادامه پیدا بکنه یا نه. در مقابل کودکانی هم هستن که آرومن، بی‌حاشیه هستن، امروز حتی شاید میبازن، اما سرعت یادگیری و پشتکارشون چیزیه که اگه کسی حوصله بکنه و نگاه بکنه و بررسی داشته باشه میفهمی که آینده از آن این مدل بچه ها هست. خب اما آیا ما حوصله داریم یا فقط دنبال قهرمان به قول معروف همین امسال هستیم؟ یکی از خطرات بزرگ در استعدادیابی برچسب‌زنی زود هنگامه. وقتی مربی یا خانواده به کودک میگه تو فوق‌العاده‌ای، او میترسه شکست بخوره و وقتی به او میگید که استعداد نداری، او اصلا فرصت نمیکنه که رشد بکنه. این برچسب ها آروم آروم مسیر آینده کودک رو منحرف میکنه و هیچ کس نمیپرسه آیا این قضاوت ها درش انصاف هم هست یا نیست. خب سن شناسنامهی در کودکان معیار درستی نیست. دو تا کودک 10 ساله میتونن از نظر بلوغ جسمی 2 سال با هم فاصله داشته باشن. خب پس چرا ما نتیجه امروز رو ملاک تصمیم گیری فردا میکنیم؟ در دنیا بسیاری از قهرمانان بزرگ در کودکی یک فرد معمولی بودن، یک ورزشکار معمولی بودن، نه ستاره مدرسه، نه فوق‌العاده، نه اول، اما یه چیز داشتن: مسیر درست، مربی درست و فرصت برابر. پس بیاید از خودمون بپرسیم آیا استعدادیابی یعنی انتخاب چند تا کودک که امروز سریعتر مثلا میدوئن، یا یعنی ساختن یک مسیر که در اون همه بتونن توانایی واقعیشون رو نشون بدن. استعدادیابی واقعی ساده نیست، نیاز به مشاهده دقیق داره، به صبر داره، به آموزش داره و به این باور که آینده رو نمیشه با یک مسابقه یک روزه تشخیص داد. اگه استعدادیابی رو محدود کنیم به غربالگری مقطعی، اگر به کودکان فرصت تجربه و رشد ندیم، اگر فقط به دنبال مدال فوری باشیم، در واقع استعدادهایی رو از دست میدیم که شاید قهرمانان 10 سال بعد در این کشور باشن. شاید وقت اون رسیده که نگاهمون رو عوض بکنیم، به جای اینکه بپرسیم چه کسی امروز برد، بپرسیم چه کسی میتونه فردا بهتر بشه. این پرسش ساده میتونه جهت ورزش ما رو عوض بکنه. در بخش‌های بعدی انشاءالله دقیق‌تر و سریع‌تر میریم سراغ اینکه چه عوامل استعداد رو می‌سازه و چرا گاهی محیط، نه ژنتیک، سرنوشت قهرمانان رو تعیین می‌کنه و تغییر میده. ازتون تشکر می‌کنم که به عرض برنامه توجه کردید و انشاءالله تا قسمت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو سوارانم جان شعله از هر سو ببارن باز، من تا ابد پای تو میمانم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم.
ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. پیچیده نام پاکت در اوج آسمان ها، با عشق تو عجین است قلب تپنده ما.
هر کرانه ی تو تامین نور ایمان، ای زادگاه شیران، ای زادگاه شیران.
شاید علاقه خیلی از جوانترها به کتابهای صوتی باعث شده که خیلی از خانواده ها به این نتیجه برسن که سلیقه نسل اونها در علاقه به کتابهای کاغذی با سلیقه نسل جدید متفاوت شده. ولی قبول کنیم که فقط یه خورده صورت مسئله تغییر کرده و در نهایت قصه کتاب خوندن به هر صورتی که باشه میتونه جذابیتهای خودش رو داشته باشه. چه یک کتاب رو دست بگیریم و ورق بزنیم و بخونیم، چه اینکه به صدای قصه‌گوی گوش بدیم که کتاب رو برای ما روایت میکنه. بی‌تعارف مهم اینه که کتاب بخونیم، اونم کتاب خوب بخونیم.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. یه بار دیگه با معرفی یک کتاب ورزشی همراه شما عزیزان هستیم، پس با من صادق مهرانی همراه باشید. کتابی که بهتون معرفی میکنیم کتاب چرا فوتبال مهم است نام داره. این کتاب اثری خواندنی برای علاقمندان کتاب های زندگی نامه ای و فوتبال دوست هاست. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو یا همون پله، اسطوره دنیای فوتبال، در این کتاب پرده از زندگی خودش برمی‌داره. برایان وینتر نویسنده کتاب ید طولایی در نگارش کتاب‌های زندگی نامه‌ای داره. در نتیجه این کتاب منبعی مطمئن برای آشنایی با زندگی یکی از معروف‌ترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال به حساب میاد. پله در ابتدای کتاب به این نکته جالب اشاره میکنه که در دوران کودکی حتی پول برای خرید توپ فوتبال هم نداشته. در اون زمان پله چندین جوراب رو به هم گره میزده تا با دوستانش فوتبال بازی کنه. با این حال با تلاش و پشتکار پله سکوهای پر افتخار موفقیت‌های فوتبالی رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره و نام خودش رو در تالار مشاهیر فوتبال جاودانه میکنه. پله در این کتاب تلاش داره تا خواننده رو در جریان تغییرات چشمگیر و اتفاقهایی که در طول زندگی خودش با اونها مواجه شده قرار بده. پله در شرح رویدادهای مهم زندگی خودش به مفهوم فلسفی فوتبال هم میپردازه. اون توضیح میده که چطوری فوتبال به متحد کردن ملت‌ها کمک میکنه. به گفته پله فوتبال به هدفی ارزشمند در زندگیش تبدیل شده بود. نویسنده در این کتاب برای خواننده توضیح میده که چگونه به عنوان یک انسان و یک فوتبالیست پله تونسته راه خودش رو در زندگی پیدا کنه. و اما خلاصه ی کتاب.
به اتاق پدر و مادرم وارد شدم. آنها تصویری از مسیح را بر دیوار آویخته بودند و آنجا بود که زیر گریه زدم و او را مورد خطاب قرار دادم.
چرا اینطوری شد؟ چرا این اتفاق برامون افتاد؟ چرا مسیح مقدس؟ مگه ما چیکار کرده بودیم؟
روشن است که پاسخی در کار نبود، ولی ناامیدی آرام آرام جای خودش را به چیزی دیگر می‌داد. چیزی عمیق‌تر و آرام‌تر. من اشکایم را پاک کردم. به اتاق نشیمن رفتم و دستم را روی دست پدرم گذاشتم. نمی‌دانم چه حسی بود. نمیدانم اسمش را چه می شود گذاشت. شاید فقط چیزی بود که یک بچه 9 ساله برای اینکه پدر و مادرش احساس بهتری داشته باشند به زبان آورد. ولی هرچه بود خیلی جالب بود و جالبتر این که در آینده به وقوع هم پیوست. آن لحظه به پدرم گفتم
چیزی نیست بابا،
قول میدم قول میدم، قول میدم که یه روز به خاطر تو قهرمان جام جهانی بشم.